الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله نهم از مسائل ابواب مهر بود، مطابق نظم تحریر الوسیله، و بحث در این بود که آنچه در میان مردم به نام شیربها معموله آیا وجه شرعی داره یا نه. بحثاشو تمام کردیم، در بعضی از صور وجه شرعی داره، در بعضی از صور نداره، شرحشو گفتیم. بقیه هنا شیعون، یه نکته باقی مونده عرض کنیم و از این مسئله نهم بریم سراغ مسئله دهم. میگن بعضیا در جلسه قبلی موافقت میکنن، در عقد نمیگن. شرایطی که مبنی علیه العقد، اونا هم مثل شرط ضمن العقد، یعنی قبلا نشستن اون جلسه‌ای که مهر طی کنان هست، مهر رو نوشتند و کاغذ رو امضا کردند و شیربها رو نوشتند و بعد میان عقد و مبنی علیه میخونن، اونم مثل شرایط ضمن العقد، فرق نمی کنه. بقیه هنا شیعون، وان این است که مطابق رأی مشهور رضایت پدر در نکاح باکره شرط، حالا یا فتوان یا احتیاطاً. ما به عنوان احتیاط میگیم، بعضیا به عنوان فتوا میگن، ولی مشهور این است که بالاخره اذن والد لازمه. حالا حکم اولی یا ثانوی در این مسئله فرق نمی کنه، میگن حکم اولی یا ثانوی، هر کدام تأثیری نداره. حال اگر والد گفت من در صورتی اذن می دهم که فلان مبلغ را به من بدهید، مبلغ را در مقابل اذن دادن مطالبه می کنه. ببینیم حالا، فعلا داریم طرح میکنیم سوالو. و یا اینکه اگر ما شرعا هم شرط ندانیم اذن والدو، اما در قوانین مملکتی میگن تا پدرش نیاد محضر دفتر امضا نکنه، ما عقدنامه رسمی به اون نمیدیم. دخترم ناچار عقدنامه رسمی داشته باشه برای حوادثی که در آینده پیش بینی شده یا پیش بینی نشده. والدم دو پا رو توی کفش کرده، پدره میگه اگر میخواد بیام دفترخانه دفتر امضا کنم، فلان مبلغ رو باید به من بدهید. آیا تقاضای این مبلغ در مقابل امضای دفتر یا در مقابل اذن شرعی جایزه یا نه؟ این مسئله است که این روزا از ما هم سوال میکنه که پدره میگه اگر من بخواید اجازه بدم شرطش اینه. این غیر از شیربهاست، صورت دیگری از مسئله است. آیا این امر جایزه یا نه؟ جواب این است که نه، ظاهرا این مسئله حرامه. چرا؟ برای اینکه اذن پدر حکم شرعی نه حق، اگر اذن پدر به عنوان این بود که خداوند یه حقی به این پدر داده که این حقشو میتونه بفروشه، بله میگفتیم در مقابل صرف نظر کردن از حقش هرچی میخواد بگیره بسته به انصافش. اما اگر گفتیم حکم الهی لمصلحت البنت، دخترهای جوان کم سن و سال تجربه نکردن مسئله ازدواج را، کلاه سرشون میذارن، اشتباه میکنن، برای حفظ مصالح اونها شارع مقدس گفته پدر و مادر، پدر اذن شرطه، بنابراین که شرط باشه. این حکم الهی لمصلحت البنت، کسی نمیتونه در مقابل انجام وظیفه الهی پولی بگیره. بنده امر به معروف و نهی از منکر کنم در مقابلش پولی بگیرم. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه است. پس نماز ظهره در مقابل انجام واجبات میشود مزدی گرفت. نظر مبارکتون باشه در مکاسب محرمه مرحوم شیخ مفصل داشت حرمت اخذ بر واجبات رو فقها عنوان کردن، شیخ هم در مکاسب داشت. دلیل مهمش هم این است که اخذ پول در مقابل انجام وظیفه اکل مال به باطل. اگر شما منبر هم بروید واجبات رو بگید، در عقاید در احکام در مقابلش نمی شود چیزی عرض کرد. بیان واجبات من الاصول و الفروع وظیفه است، ولی زمان در اونجا میگیم در مقابل مستحبات میگیرن، در مقابل به اصطلاح توسل و عزاداری و روزه و ذکر مستحبات در مقابل اونها دارن میگیرن، نه در مقابل بیان واجبات. به هر حال وارد نشم در این مسئله، نرم رفتیم جای دیگه. بحثمون در اخذ اجرت بر واجبات نیست، بحث نکاح است و این که پدر در مقابل اذن میخواد چیزی بگیره. گفتیم این وظیفه الهیه، در مقابل انجام وظیفه الهی نمیتون چیزی بگیره. و به عبارت اخرى، این عبارت هم دقت کنید، از دو حال خارج نیست، یا این ازدواج به مصلحت این بنته یا به زیانش. اگر به مصلحتش که واجب اذن بده، اگرم به زیانش حرامه. خود در مقابل چی میگیره؟ ان کان به مصلحت البنت فالاذن واجب، و ان لم یکن به مصلحت البنت فالاذن حرام. پس ام داره بین واجب و حرام است و علی کل حال نمیتواند چیزی بگیره. و همچنین نسبت به قانون میگه درست اذن شرط نیست شرعاً، ولی قانون میگه اگر میخواهی سند رسمی به تو بدهم بیا محضر اونجا یه امضای کن. پدرم دو پا رو تو کفش کرده، یه کفش میگه 10 میلیون میگیرم میام امضا میکنم، اینم حرامه. اکل مال به باطله. فرق نمی کنه، اونجا میگن اگر خواستگار متعدد باشه برای ترجیح یکی بر دیگری پولی میگیره، اونم درست نیست. به علتی که تخییره تا ببینیم بند کدام اینها رو میپسنده. برمیگرده این که انسان در مقابل واجب تخییری بخواد پولی بگیری، در مقابل واجب تخییری هم نمیشه پول گیره.
در مقابل امضای سند ازدواج فرقی اونجا چه دلیلش چیه؟
اونجا هم به علت اینکه امضای سند ازدواج حق دختره، این دختر مصلحتش این نیست بدون سند نکاحی داشته باشه، فردا هزار مشکل پیش میاد، بنابراین حق داره بر این پدره که بیا سند ازدواج امضا کنه. در مقابل انجام حق نمیتواند چیزی بگیره. علی کل حال این که پدرها ناز میکنن، گاهی نازشون از ناز دخترها هم بیشتر میشه برای امضا کردن و تقاضای پول میکنن، اینا اکل مال به باطل است. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نمیتوانه چیزی بگیره. بهترین راه این است که به عنوان شرط ضمن العقد خود دختر شرط کند چیزی برای پدر قرار داده بشود. میگن اگر مشکوک باشه که شرط ضمن عقد هست یا نیست چی؟ اونجا میخوان مصالحه کنن، در مقابل مصالحه اشکالی نداره، اگر طرفین با هم بخوان مصالحه کنن ترازی باشه اشکالی نداره. و اما مسئله دهم گذشتیم، رفتیم سراغ مسئله دهم. در مسئله دهم بحث در این است که مفوضه، یعنی اون کسی که عقد بدون مهر خونده، بعد از عقد اگر ترازی بر چیزی بکنند قبول است و واجب می شود، بعد از ترازی واجب می شود. عبارت تحریر الوسیله این است، کوتاهه: لو وقع العقد بلا مهرن، اگر عقد بدون مهر واقع بشه مفوضه، جاز ان یتراز یا بعده علی شی، جایز است بعد از آن ترازی بر چیزی پیدا کنند. سوا اون کان به قدر مهر المثل او اقل من او اکثر، خواه به اندازه مهر المثل ترازی کنن یا کمتر یا بیشتر. بعد از ترازی چی میشه؟ و یتعین ذالک مهرا، بعد از ترازی دیگه مهر میماسه متعین میشه. و کان کالمذکور فی العقد، این ترازی بعد العقد مثل ترازی در عقد، بنابراین مفوضه میتواند بعدن ترازی کند زوج و زوجه برای یه مبلغی، وقتی ترازی کردن اون مبلغ قطعیت پیدا میکنه. خب بس در این مسئله اقوال و ادلش به چه دلیل؟ در این مسئله نص خاصی نداریم، روایتی وارد شده باشد و بگه اینها میتوانن بعدن ترازی پیدا کنن علی شیئین و اون ترازی به حکم مذکور در متن عقده، نداره. ولی در کلمات علما ارسال مسلم شده، یعنی اینو به طور مسلم بدون ذکر مخالف نقل کردن. صاحب جواهر میخواد از این استفاده اجماع کنه، آقایونی هم که بعد از جواهر آمدن بعضا ادامه دادن خط جواهر رو، میگن این ارسال مسلم نشانه اجماعی بودن مسئله است. یه تکه کوتاه از عبارت جواهر رو بخوانم که معلوم میشه مسئله مخالفی نداره. ایشون میفرمایند ولعل الوجه فیها ولعل الوجه فیها، در این مسئله ظهور ذکرهم لها ذکر المسلمات، اینو که ارسال مسلم کردن، این ظهور در چی داره؟ فل اجماع. فل اجماع میخوره به ظهور، ظهور و ذکر املها ذکر المسلمات فل اجماع علیها، فل اجماع علیها. این عبارت در جواهر جلد 31 صفحه 61، بعدش هم ادامه میده. بله، فل اجماع علیها، بله، یعنی در این مسئله اجماعی هست. بسیار خوب، بنابراین مسئله ظاهرا مخالفی نداره، ولی این اجماع چیزی نیست که وجه در مسئله باشه. مرحوم صاحب جاهل میگه لعل الوجه، دلیل اجماع، نه دلیل اجماع نیست. الان میریم سراغ ادله دیگر. سه دلیل برای این مسئله ممکن است اقامه شود. اول از نصوص قرآنی، اطلاق بعضی از آیات قرآن، ببینیم چیزی استفاده می شود یا نمی شود. دوم اطلاق بعضی از روایات، سوم استناد به قاعده. حالا میریم اول سراغ ظهور بعضی از آیات. به آیه 24 سوره نساء استدلال کردن. آیه 24 سوره نساء بارها خونده ایم در مباحث قبل. لا جناح علیکم، ببخشید، ولا جناح علیکم، واو داره، ولا جناح علیکم فیما ترازیتم بهی من بعد الفریضه. این آیه میگه ترازی من بعد الفریضه اشکالی نداره، یعنی در مهر، در عقد یه مهریزه کردید، بعد از عقد میاد ترازی بر چیز دیگری میکنید. درست مورد آیه جایی هست که مهر در عقد ذکر شده، ولی آیه میگه بعد از آنی که مهر تمام شد میشه ترازی بر اقل و اکثر کرد. خب وقتی در اون جایی که ذکر شده عرض میشود ترازی بر اقل و اکثر کرد، در اون جایی که ذکر نشده چه مانعی داره؟ به طریق اولا بگیم ترازی میشه کرد، به طریق اولا بگیم ترازی می شود کرد. در واقع یه نوع قیاس اولویتی از آیه 24 سوره نساء بفهمیم، که اگر در متن عقد گفتن 10 میلیون، بعد ترازی کردن به 5 میلیون یا به 15 میلیون، ترازی بعدی صحیحه. خب اگر این صحیحه، اون جایی که چی نگفتن به طریق اولا باید ترازی صحیح باشه، چرا نباشه؟ وجه اولویت این است اونجا ذکر شده، میخوان به همش بزنن، اینجا هیچ چی ذکر نشده، میخوان بنایی بذارن از حالا. وقتی ذکر شده در متن عقد میشود به همش زد، به طریق اولا اون وقتی که چیزی در عقد ذکر نشده است می شود ترازی بر چیزی کرد. این قلت، کسی اشکال کنه بگه آقا این از قبیل ابرام ممکنه باشه، ابرام 10 میلیون در متن عقد ذکر کرده، حالا ترازی میکنن به 5 میلیون، زوجه میخواد 5 میلیون از حقش ابراء کنه تحت عنوان ابراء، اون جایی که ذکر نکردن که دیگه ابرایی نیست. پس لعل اون جایی که در متن عقد ذکر شده زوج طلبکار 10 میلیونه حالا میخواد تنزل به 5 میلیون کند، داخل در عنوان ابراء دین میشود که از مسلمات است و جائزه. قلنا ترازی همیشه بر اقل نیست، ترازی گاهی بر اکثره. اونجا چه میفرماید؟ ترازی گاهی بر اقل، گاهی بر اکثره. اینکه دو طرف هم گفته قرآن برای اینکه بر اکثر با ترازی بشه. 10 میلیونه مهریه مذکور در عقد، حالا میخوان ترازی بکنن 15 میلیون. گاهی میشه دعواشون میشه و زن قهر میکنه میاد خانه پدر، مردم میاد دنبالش نمیاد، میگه مهریه من باید اضافه کنین تا بیان. سوال میکنن این روزا از این مهریه هم باید اضافه کنین تا بیان، ترازی میکنن بعد 20 میلیون 15 میلیون زیادش میکنن. ترازیتم عامه، فقط ابرا نیست، اضافه هم هست، دوتایی باید راضی بشن. فبنا ان علی ذلک، بد نیست استفاده از آیه شریف برای ما نحنفی که شارع مقدس اجازه ترازی رو داده حتی در اون جایی که مرد تعیین شده، حالا که تعیین نشده به طریق اولا. بعد ابرا به ذمه تعلق میگیره. و اما آیه از این روشنتر داریم به سراغش نرفتن تو اون جایی که من دیدم. خوب دقت کنید، یه نکته لطیفی در آیه نهفته است. آیه 236 سوره بقره که تا به حال مکرر خونده ایم، 236 سوره بقره میفرماید لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. جناحی بر شما نیست اگر زنان رو طلاق بدید، هیچی لازم نیست. در جایی که این دو شرط باشه، لم تمسوهن، دخولی حاصل نشده باشه، او تفرضوا لهن فریضه، فریضه ای هم براشون ذکر نشده باشه، یعنی اگر بدون مهر ازدواج کردند و دخولی حاصل نشد و طلاقی حاصل شد، چیزی تعلق به زن نمیگیره مگر اون هدیه‌ای که نامش متعه است. بنده میخوام عرض کنم این او تفرضوا لهن فریضه به معنی فی متن العقد نیست، این ما بعد العقده. شاید مفسرین ازش در متن عقد فهمیدن، این ما بعد العقده، یعنی توافق بعد. چرا؟ چون ما امالم تمسوهن ما امادامیه و دلیل بر استمراره. ما لم تمسوهن، مادامی که دخول حاصل نشده، این یه امر مستمریست، ممکنه امروز باشه، فردا باشه، یه ماه دیگه باشه. مادام لم تمسوهن، همین روی سر تفرضو هم میاد. او تفرضو یعنی مادام لم تفرضو، مادام لم تفرضو یعنی یه امر مستمریست، می توانید امروز توافق کنید، فردا، پس فردا. این مال حین عقل نه، حین عقل یه لحظه قرار میدم تمام میشه. مادام که توافق بر مهر نکردید، یه امر مستمریه، این مابعد العقده. نمیدم نکتش روشن شد عرضم دقت فرمودید، ما از ما لم تمسوه نه استفاده میکنیم، این ما امادامیه که این دخول ممکن است بعد العقد امروز فردا پس فردا واقع بشه. راجب طلاق، من کار به طلاق غیر طلاق ندارم، آیه راجب طلاقه، راجب این که مهری ندارن مطلقاتی که این نشه. ما میگیم این آیه نشان میدهد به این که این عمل جایزه. ما لم تفرزو یعنی مادام لم تفرزو، این تعبیر مال حین العقد نیست، مال بعد العقده. چرا؟ لأنه امر مستمر، امر مستمر توافق بعد العقد، توافق حین العقد مادام نداره. باید اینطوری بگه اگه میخواست حین العقد بگه، ما لم تمسوه نه و ازا و ما فرستم و ما فرستم لهن چی؟ او عطف کرده، او تفرزو یعنی مادام لم تفرزو لهن فریضه. من میخوام عرض کنم این از اطلاق یه چیزی بالاتره، اصلا ناظر به توافق بعد العقد. شن چیه؟ یعنی مادام که فرض فریضه نکرد، مادام تمسوه نه مال قبل العقد نمیشه. این مادام تمسوه نه بگی مال بعد از عقد، مادام تفرزه مال قبل از عقد، این که نیست، این نمیرسه. این دوتاش مال بعد از عقده، به قرینه وحدت سیاق بعد از عقده. بعد از عقد مادامی که دخول حاصل نشده و بعد العقد مادامی که توافق جدیدی بر مهر نشده، اگر طلاقی حاصل بشود مهری تعلق نمیگیره. مسئله طلاقه، طلاق بعد العقده، بعد العقد. حالا گاهی این طلاق بعد العقد و بعد دخول، و گاهی بعد العقد بدون دخول اما توافق بر مهریه است، در اینجا باید مهریه بدن یا نصف مهر بدن، که در آیه بعد میگه نصف مهر بدید اگر مهریه قرار دادید. عرض من این است، اولم تفرزو لهن فریضه داستان ما بعد عقد رو میگه، همونطور که دخول ما بعد العقده. این تعبیر خوبه، همونطور که دخول ما بعد العقده و وقت معینی نداره، تفرزو لهن فریضه ما بعد العقده و وقت معینی نداره. این دلیل بر این است که ناظر به مهر مذکور در متن عقد نیست، بلکه ناظر به مهریز که بعدن توافق میکنه. به طور ضمنی قرآن اجازه داده، ولو همینطور که ایشون میگه مسئله طلاقه، ولی به طور ضمنی اجازه داده است که میتوانید بعد العقد فرض فریضه‌ای بکنید، توافق بر مهری کنید. وقتی میشه یه آیه قرآنی خوب که اصلا مورد مسئله ما رو بیان میکنه، نه به اطلاق متن مسئله ما رو در بر میگیره و میگه جایز است توافق بعد العقد در اون جایی که مهری ذکر نشده و زن مفوض است، توافق بر شیئی کنن. خب این کلام ما در آیات قرآن مجید. بله بله مادام، مای مادامه استمرار درست میکنه. چطور شما لمه به این کوچکی رو میبینید، مای به اون درشتی رو در آیه نمیبینید؟ بسیار خوب. و اما بریم سراغ روایات. این استدلالی بود که از آیات میتوانیم. این نکته رو دقت کنید، در آیات قرآن ظرافتی هست در باب احکام که روش تکی نمیشه. نه اینکه ما حدیث خیلی داریم گاهی میگیم کفانا الاحادیث، در حالی که از آیات هم انسان میتوانه از گوشه و کنارش چیزهایی استفاده کنه. من شاید یه وقت اشاره خدمتتون کردم، موقعی که آیات سوره نور رو میخوندم متوجه شدم که یکی از چیزهایی که حد قتل داره اشاعه فحشایی است که باعث تزلزل جامعه بشه و شایعه پراکنی هایی که موجب تزلزل بشه، در حالی که در کتب ما راجع به این مسئله بحث نشده، در کتب فقهی هم بحث نشده. قرآن میگوید لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه. مرجفون شایع پراکنندگانی هستند که نسبت‌های ناروا به زنان مردم چنان می‌دادند و جامعه را متزلزل می‌کردند. لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا قتلوا اخذوا و قتلوا تقتیلا. قتلوا تقتیلا میگه درباره چی؟ در مرجفون. گاهی هم چیزا در آیات از گوش و کنار با دقت کنید، و خب آیات هم که نص قطعی است و بهترین دلیل میشه برای اثبات. واقعا هم یه گروهی پیدا بشوند و هر روز شایعه ای درست کنند و هر روز یه چیز کنند، مردم رو به جان هم بیاندازند و امنیت از جامعه رو بگیرند، داخل در مرجفون فی المدینه میشه. لنغرین نکنیم، یا تبعیدشون کنن ثم لا یجاورون کفه یا الا قلیلا، برن یا اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا، یا وجودشون از صفحه روزگار بردارن تا امنیت برگرده به جامعه. مسئله امنیت در جامعه خیلی مهم از نظر اسلام. بگذرم و اما بریم سراغ روایات. در روایات روایات متعددی خواستن بهش تمسک کنند و ولیکن همش اما و اگر داره. اول روایات کثیره ای هست که در باب دوم از ابواب عقد نکاح در جلد 14 وسائله. باب دوم از ابواب عقد نکاح در جلد 14 وسائله. در اونجا راجع به عدم جواز عقد بلا مهر بس شد. عقد بلا مهر که همون هبه باشه، که لا یجوز ذلک الا للنبی. روایات متعددی در این باب دوم هست که عقد بلا مهر جایز نیست. میگه اگر کسی عقد بلا مهر کرد، بعدش یه چیزی قرار بده، چیزی قرار بده، یعوضها شیئا. آیا این همون مسئله ما نیست که ترازی بعد از ذلک بشود؟ عقد بلا مهری خوندن، روایات متعدد میگه یعوضها شیئا، یا عوضی مرد براش قرار بده، من صوب این من کذا و کذا. این یعوضها شیئان دلیل بر این است که بعد از عقد توافق بر مهر میتوان کرد. ولیکن یه دونه اشکال این روایات داره. فکر میکنید اشکالش چیه؟ بله، یعوضها شیئا این ترازی نی، میگه شوهر یه چیزی قرار بده، شوهر یه چیزی قرار بده. بنابراین این ماده جاییست که خود شوهر تصمیم گیرنده است، بحث ما در ما نحنفی ترازی طرفین زوج و زوجه است. این فقط شوهر رو میگوید، زوج رو میگوید. یا عوضه ها زمینش برمیگرده به زوج، یه چیزی براش قرار بده. اما ترازی کنن، توافق کنن. اللهم الا ان یقال، این شبهه جواب داره. این شبهه که این فقط ناظر به زوجه یه جواب داره. اللهم الا ان یقال رضایت زوجه حاصله. این هبه کرد خودشو، وقتی که هبه کرد و بلا معبود بود و میگو من چی نمیخوام، خواه اگر یه چیزی هم قرار بده خدا برکت بده. بنابراین اینجا ترازی خواه ناخواه حاصله، چون راضی شده بدون مهر. حالا یه چیزی هم قرار دادن، برکت کار با خداست. بنابراین میتوانیم این اشکال از این روایات پس بگیریم و روایات زنده کنیم، بگیم این مصداق ترازی و جواز ترازیه. این اگر هم باشه. و اما گروه دوم روایاتی است که در باب اول از مهور آمده، جلد 15 باب اول از مهور، روایات زیادی هست. من یه دونش به عنوان نمونه خدمتتون میخوانم. حدیثیه که باب 1، اولین حدیث باب جلد 15، اولین حدیث در جلد 15 وسائل. روایت هم روایت معتبری ظاهرن، صحیحه ابی سبا کنانیه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المهر، ما هو، سوال کردم از مهر چه اندازه است. ما هو ماهیت سوال نمی کنه، کمیت سوال می کنه، کیفیت سوال می کنه. قال ما ترازا علیه الناس، ما ترازا علیه الناس. بگیم این اطلاق داره، میگه معیار ترازیه. حالا چه اونجایی که در متن عقد بخواهن ترازی پیدا کنن، چه اونجایی که بعد العقد میخوان ترازی کنن. پس ما ترازا علیه الناس حین العقد و بعد العقد و هر دو شامل میشه، ما نحن فیه هم شامل میشه. ولی یه دونه اشکال داره، بگم بحثو تمام کنم. اشکالش خیال میکنید چی باشه؟ این در مقام بیان از نظر حین العقد و بعد العقد نیست. این میخواد کمیت و کیفیت رو بگه. سوال میکنه چند اندازه باشه؟ میگه به اندازه که راضی بشم. جنسش چی باشه؟ هر چی راضیم، خانه باشه، دابه باشه، سرمایه باشه، فلوس باشه. سوال از حین العقد و بعد العقد نیست که اطلاق داشته باشه، سوال از کمیت و کیفیته. بنابراین این گروه دوم رو استدلال کردن بهش کار آسانی نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.